أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يسري سفارشهاي راجع باستحمام در روايات وارد شده. قبلا عرض شد در حمام بازار، حمام عمومی، انسان نمیتونه لخت باشه مگر اینکه یقین داره کسی وارد حمام نمیشه، یا حمام‌های کوچک خانگی آدم یقین داره بیننده‌ای وجود نداره. ولی الان در این سفارش اول می‌فرمایند زیر آسمان انسان نباید لخت بشه، نباید استحمام کنه در حالی که لخت باشه زیر آسمان. یعنی حتی اگر بینندهی وجود نداره، حتی اگر کسی از اونجا عبور نمی کنه و بینندهی وجود نداره، انسان حق نداره لخت باشه زیر آسمان. این خصوصیت مال زیر آسمان. کسی که زیر آسمان استحمام میکنه، سقفی بالای سرش وجود نداره، حق نداره لخت باشه. حالا این علتش چیه؟ ممکنه علتش ملائکه، وجود ملائکه در هوا. هوا هم اهل داره، سکانی داره، ساکنانی داره. به همین جهت می‌فرماید کسی حق نداره از بالای پشت بام و از بالای جای مرتفع ادرار کنه که ادرارش در هوا پخش بشه. علتش این است که هوا هم اهل داره، ساکنانی داره، عماری داره از ملائکه، و این کار درست نیست. شاید به خاطر وجود ملائکه، شاید به خاطر ملائکه آسمانی که او را ببینن و نظاره می کنن. روایات علتی ذکر نمی کنه، ولی در مورد دیگر، در مورد در آب بفرماید انسان لباید لخت باشه، بدون لنگ باشه، وارد رود خانه مثلا، وارد آب فرماید لخت نباید باشید. چرا؟ چون آب هم ساکنانی داره، عماری داره، ساکن داره از ملائکه. هوا هم عرض کردم در روایات این معنا وجود داره که هوا هم ساکن داره و عماری داره و اهل داره که ساکن هوا هستن، او را میبینن، نباید این کار را بکنن. این سفارش اول بود. سفارش دوم این است که میفرماید لخت وارد آب نشید. حالا انسان وارد رودخانه میشه، وارد آب میشه، استخر میشه، بگه حالا که در وارد آب شدم، وارد استخر شدم، اینایی که مثلا در محلشون رودخانه‌ای دارن یا دریایی دارن، حالا که وارد آب شده میگه کسی دیگه نمیبینه لخت باشم. این نهی شده. میفرماید علتش این است که آب هم عماری از ملائکه داره، اینا ساکنن در اونجا، سکونت دارن و اینها میبینند و اذیت میشن، نباید این کار را بکنند. پس یکی هوا و دیگری هم آب، نهر. روایتی داریم لا تغسل تحت السماء الا بمئذر، زیر آسمان نشور، استحمام نکن مگر اینکه با لنگ باشی. ای بله. روایت دیگر فهمد لا تدخل نهرن ولا تغسل في الماء الا بمعذر، وارد آب نشید یا استحمام در آب نکنید مگر اینکه لنگ داشته باشید. فان للماء اهلا و سکانا، زیرا آب هم ساکن داره، افرادی در اون سکونت میکنن، از ملائکه، من الملائکه. از پیامبر نقل شده فرمودن ان الله کره لکم ایتها الامه 24 خصله، خداوند تبارک و تعالی برای شما امت اسلامی کراهت دارن 24 چیز. یکی از این 24 چیز و نهاکم عنها و کره اینه، یکیش اینه و کره الغسل تحت السما بغیر معذر، خداوند کراهت داره برای امت اسلامی این که زیر آسمان استحمام کنن بدون لنگ و لخت استحمام کنن بغیر سقف، اگر نباشه، اگر سقف نباشه، یعنی حتی اگر چهار دیواری هم باشه ولی سقف نباشه این کراهت داره. و کره دخول الانهار الا بمعذر، وارد رودخانه ها نشید مگر اینکه لنگ داشته باشید، الا بمعذر، یا بالاخره شورتی لباسی داشته باشید. و فرمود که وقال فی الانهار عمار و سکان، زیرا در رودخانه ها عمارند، عامر یعنی اینایی که ساکنند، و سکان من الملائکه، این ساکنانی که در اونجا سکونت دارن، در هوا سکونت دارن، در آب سکونت دارن. پس نباید انسان لخت بشه، لخت شدن مکروهه و خداوند این کار را کراهت دارن. سومین سفارش اینه، بفرماید که در حمام آب سرد نخورید. آب سرد، بعضی هم بین نوشابه سرد تو حمام‌های عمومی من دیدم، تو حمام میگه آب سرد نخورید، نوشیدنی سرد به طور کلی نخورید، درست نیست، چون بدن گرم است و هوا گرم است و اگر چیز سرد بخوری درون بدن با بیرون بدن حالت عدم تعادل درش به وجود میاد، درون سرد میشه بیرون گرم، این حالت خطرناکه و خوب نیست، لخته‌ها را به سمت قلب هدایت میکنه، چه بسا سبب سکته قلبی بشه. سفارش وعدی فرماید فقاع، آب جو در حمام نخورید، نشده این کار، نشده و سبب فساد معده و خرابی معده است. در روایت می‌فرماید فساد، سبب فساد معده است و خرابی معده است. آب جو خودش حرامه، مسلما حرامه، ولی این تحریم طبی علاوه بر تحریم شرعی، علاوه بر اینکه حرمت شرعی داره حرمت طبی هم داره، علاوه بر اینکه حرمت شرعی داره ضرر به سلامتی انسان میزنه. پس میفرماید این آبجو نباید بخورید چون حرامه. این روایت هم میفرماید نخورید چون برای شما ضرر داره و معده را خراب میکنه، هم آب سرد و هم آبجو این خاصیت را دارم. پنجمین سفارش این است که نه مسکره، مراد مسکر فقاع، نبیذ، البته جا آبجو نیست، نبیذه، نه فقاع، فقاع همون آبجو، فقاع یعنی آبجویی که مست کننده است، این حرامه. سفارش بعدی این است که فرماید در حمام آب سرد روی بدن نریزید، در حمام آب سرد روی بدن نریزید. خب حالا یه این کار کار خوبی نیست. امروز در سونا بعد از این که انسان میره سونای تر و سونای خشک، میان توی خودشون توی آب سرد میندازن، یه حوض آب سرد، حتی چه بسا یخ توش میندازن، یخ هم میندازن داخلش. این خیلی بده و ضرر جدی داره و چه بسا ممکنه سکته قلبی. این نشوده، روایت فرماید آبه، روایت ولا تصبن علیک الماء البارد، روی بدنت آب سرد نریز در حمام، فانه یضعف البدن، زیرا این بدن را سست میکنه، ضعیف میکنه، ناتوان میکنه. بله. ششمین سفارش این است که فرماید در حمام دراز نکشید، اگر دراز بکشید قلوپی آب میشه و به دنبال او انسان ضعیف میشه، ناتوان میشه. قلوپی سبب قدرت و قوت انسان و این قلوپی خودش قده ادرنال است که هورمونش ادرنالین تقویت کننده به انسان نیرو میده، تون صدا را زیاد میکنه، نیروی انسان نیروی بدن را زیاد و کم میکنه. بله این راجبه، بله دراز کشیدن. روایت دیگر فمن لا تستلقین علی قفاک، به پشت در حمام نخوابید، زیرا سبب جزام میشه، بیماری جزام، بیماری پوستی. و روایت دیگر میفرماید سبب آب شدن قلوپی. دو تا علت داره. نه جا در بیله قلوه با این قلوه پی همون ادرنالین است، ادرنال است، این قلوه پی خودش قده است. قل همون پی قلوه، پی که دور قلوه است خودش قده ادرنال است، قده های فوق کلیوی بهش میگن. اسمش فوق یعنی روش، روی دورش گرفت. شما فوق را به معنی بالاتر میگیرید، نه روی یعنی روش پوشونده کلیه را، فوق کلیه یعنی رو، روش گرفته، فوق یعنی رو، روی کلیه، همون چیزی که روی کلیه است. اصلا چیزی دیگه وجود نداره، فقط قلوه پیره. چی؟ درسته. نه این که حمام داغ، حمام گرم، داخل حمام گرم یعنی اتاق سوم یا اتاق چهارم، حق نداری آب سرد رو بدنت بریزی. نه با پاها فقط موقع خارج شدن، اون موقع خارج شدن اون موقع اشکالی ندار، ولی روی بدن، روی کل بدن. بعضی ها مثلا به خاطر این که میگن آدم نشاط پیدا میکنه برای بیماری ها خوبه، میگن آب سرد. یه دایی داشتیم ایشون مقید بود تو حمام مفصل بعد آب دوش آب سرد میگیره، دکترم بود، میگفت با این کار من سلامتی رو به دست بیارم. آخرش 50 سال نشده فوت کرده. این خوب نیست این کار. این روایت من دیدم یادم آمد، این کارش کار خوبی نیست. کلن ریختن آب سرد روی بدن در حمام نهی شده. پا چرا موقع خارج شدن؟ بله پس یورث الداء الدبیله، من گفتم جزام اشتباس، این دبیله سبب بیماری دبیله، یعنی چیزی در شبیه اپانتیس، چیزی یا غده در درون منفجر میشه و سبب مرگ انسان میشه، بهش میگن دبیله. سفارش بعدی میفرماید که سر را با گل نشورید. قدیم با گل میشستن، با خاک گندم میشستن، یعنی کار خوب نیست. این سبب میشه که صورت زبر بشه، صورت لطافت خودش را از دست میده. یسمج الوجه، گل سرشور، حالا این روایت نهی کرده، میگه یسمج الوجه، حالا برای صورت البته اگر این را استثناء نشده باشه، ولی نوعا این از اطلاقش استفاده بشه، کل انواع گل سبب میشه صورت سمج بشه و زبر بشه. شستن نه صادق نیست، بحث شستن است. نه او اشکالی نداره، او خوبه. این آدم بره توی رودخانه شنا کنه، چه اشکالی داره؟ حضرت امیر این کارو میکرد، هر روز صبح قبل از نماز شب میرفتن داخل فرات برای اینکه در نماز شب نشاط پیدا کنه، طلب النشاط فی صلاه اللیل. بله بعید نیست. خب این سفارش بعدی میفرماید صورت را حالا با لونگ نسابید، با لنگ یا با پارچه نسابید، زیرا تراوت صورت را از بین میبرد، حتی با لیف ساده شامل میشه. بله، البته اینجا روایت فرمود لنگ، عدم دلك الرأس والوجه بالمئزر وأن يذهب بماء الوجه، يعني طراوت صورت شادابی صورت را از بین میبرد. سفارش شده حتی در غیر حمام، اینا مثلا قبلا عروس رو با همین پارچه میسابیدن که برق بزنه، پیامبر نهی کرد، فرمود این به مرور زمان صورت را سیاه میکنه، این کار کار خوبی نیست. بله، سفارش بعدی. بله، نه غیر از دلک با حمام، با حال خش کردن، البته در وضو نشده. دهمین سفارش این است که فهم در حمام شانه نکنید، زیرا این سبب وبای موهاست، یا سبب نازک شدن موها. حالا خانم‌ها این کار را میکنن، در حمام سرشون شانه میکنن، فرمایید شانه کنید، شانه نکنید، این سبب وبا. وبا یعنی چی؟ یعنی ریزش مو، مبتلا به ریزش مو میشن. شاید حالا که امروزه خیلی از خانم ها و آقایون مبتلا به ریزش مو هستن، به خاطر همین شانه کردن در حمام. شانه کردن در حمام سبب وبای موها میشه. وبا یعنی چی؟ یعنی مثل وبای معمولی بین مردم، ببینی این میفته میمیره، اون میفته میمیره، حالت سقوط و افتادن. برای موها هم چه حالتی به وجود میاد، این مو کنده میشه میفته، اون یکی و همین جور حالت عمومی پیدا میکنه که موها همین جوری پشت سر هم میریزه. بله، انه یورث و با الشعر، و فی در روایت دیگر یرقق الشعر، موها را نازک میکنه. یا سدهمین سفارش این است که میفرماید در حمام مسواک نزنید، مسواک زدن در حمام سبب وبای دندان هاست، یعنی دندان ها پشت سر هم می افته و کنده میشه، این وبای دندان هاست. مثل وبای مو، چجوری موها پشت سر هم می ریزه، این دندان ها پشت سر هم می ریزه. می فرماید این کار را نکنید، مسواک در حمام نزنید. متاسفانه امروز هم مسواک زدن در دستشویی و میبینید دستشویی و حمام همش یکیه، مسواک میزنن، و این سبب وبای خرابی دندان هاست. شاید یکی از علت خرابی دندان های مردم امروزی به خاطر همین مسئله است. بله، فرماید که دوازدهمین سفارش این است که فرماید با سفال زیر پا و کف پا را نسابید. روایات متعدد داره، شاید حتی به حد تواتر هم برسه، روایات متعدد داره ولی زبونش فرق میکنه، یکی میگه بدن را خراب میکنه، یکی میگه سبب بیماری جذام میشه، یک روایت فرمود که سبب بیماری پیسی میشه، یکی فهم بدن را کهنه میکنه، یبلی الجسد، تون کی الجسد، بدن را نابود میکنه. رو فرمود در حمام. چرا این ببین اگر حمام صادقه، البته عرض کردم حمام یعنی اتاق گرم، مراد اونه، اتاق گرم مراده. حمام های امروزی اگر سرد باشه شاید این خصوصیت نداشته باشه، ولی از باب احتیاط انسان نباید این کار را بکنه، چون در صدق عرفی حمام صادقه، هرچند اتاق گرم هم نیست، یه یه حمامه. بله، نه، این کلمه حمام در روایت آمده، در حمام این کار رو نکنید، ولی حمام عرض کردیم یعنی اتاق گرم است. ولی امروزه اطلاق عرفی امروز به این حمام های سردم میگن حمام. خب ما یا تابع اطلاق عرفی، اگر تابع اطلاق عرفی باشیم شامل اینا هم میشه، ولی اگر تابع معنای لغوی که میگن اتاق گرم است دیگه شامل نمیشه. روایتی که از امام صادق صفحه
نقل کردید امام اونجا حمام رو به چهار اتاق اضافه کرد، حمام بعد میگه اگر وارد اتاق اولش
پس سردم شامل میشه. نکته جالبی، احتیاط هم در همینه. خیلی خوب، الان فرماید تبلی الجسد، تنکی الجسد. بله، البته روایتی هم داریم او را تقید میزنه به سفال شام، یکی تقید میزنه به سفال حمام، همه سفال ها نیست. 13 سفارش این است که میفرمایه سر را با گل کشور مصر نشورید، با مصر نشورید، گل مصر. پیامبر فرمود لا تغسلوا رؤوسكم بطین مصر، با گل مصر سرتون را نشورید، فانه یذهب بالغیره، غیرت را از بین میبرد، و یورث الدیاثه، آدم مثلا، و فی حدیث آخر انه یورث الذله، سبب خاری میشه. خب این مسئله هست، این در مصر، در اینا که از مصر، از کشور مصر اطلاع دارن میدونن اونجا هم چی غیرتی ندارن، مردم غیرتی ندارن به اون صورت. حالا ما همه اهل مصر رو متهم نمی کنیم، ولی این مسئله کنه یه مقدار رواج داره. علتش هم این روایت ذکر بکنه، این خاکشونه، خاک مصر و گل مصر بیغیرتی میاره، خاک مصر بیغیرتی. روایت داریم میفرماید مصر الحتوف، وارد مصر نشید، مصر کشور مرگ است و کشور مرگ هاست، وارد مصر نشید، عمر انسان را کوتاه میکنه. شاید علتش هم همینه، چون خاکش آدم را بیغیرت میکند. مسئله ممکنه زنا و اینا بعضی وقتا اونجا شایع باشه و این مشکلات را به وجود میاره که عمر را کوتاه کنن. خب میفرماید که سر را با خاک مصر نشورید، چون خاک مصر بیغیرتی میاره. در یه روایت فرماید خاری هم میاره. بله؟ کل خاکشونه، حتی آبشون هم شنیدم، حتی آب نیل این خصوصیت داره. بله بله، به همه خاطر قرآن در برای حضرت یوسف تعجب کرده که بله بله، کسی که اونجا خودش نگه داره واقعا کار شاکاری کرده. خب دیاثه، دیاثه یعنی دیگران را دعوت بکنه به سمت محارم خانماش. بله نه، مصر یعنی کشور مصر، بلاد مصر. خب چرا مصر؟ میگفت مثلا از کشورهای دیگه. خب حالا این مسئله رو عرض کردم هست، تا حدودی هست، اینا که اطلاع دارن. حالا شما شاید خیلی اطلاع ندارید، ولی مصر خیلی خرابه. شهر مصر یعنی شهر. بله خب اولا نه، این که اگر که مصر یه شهری به نام مصر نداریم، او باید المصر بگه. اگر الفلام داره دیگه میشه هر شهری. او نه الف ها مصر، حالا که الفلام نداره میشه کشور مصر. اگر الف داره مثلا به ضین المصر اگر باشه، یعنی گل شهر، برید از دوستا گل بگیر. نه خب همه هم میگن مراد که همه هم میگن بلاد مصر، نه شهر مایی، بلاد مصر مراده. بنی اسرائیل که مصر رفتن. بله همه شهر چی؟ خب نه این واضحه، مصر دیگه کشور مصر مراده. لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فانه يذهب بالغيره. يوم مصر الحتوف، روایت داریم مصر الحتوف، مصر مرگ هاست و عمرای کوتاه. اونجا وارد مصر نشید مگر اینکه خیلی سریع از اون خارج بشید. بله؟ بعید نیست، بعید نیست. خب چهاردهمین سفرش میگه از غساله حمام پرهیز کنید، بر حذر باشید. این غساله حمام میفرماید غساله حمام بر حذر، به بدن اصابت نکنه، زیرا ممکنه سبب بیماری جزام بشه. سبب بیماری جزام در روایت فرمان سبب بیماری جزام، علت هم آورده، علتش انه یغتسلو بهی او یغسلو بهی الجنوب من الحرام و یغسل به الناصب لنا اهل البيت. علت ابتلا به جزام، اگر کسی آب حمام به بدنش برسه مبتلا به جزام بشه. چرا؟ بفرمایید چون در حمام افراد گوناگونی میان، کسی که از حرام غسل میکنه در حمام میاد بدنشو میشوره، کسی است که ناصب ناصبی باشه میاد بدنشه اونجا میشوره. پس معلوم میشه عرق جنوب، عرق جنوب و عرق ناصب جزام میاره، مبتلا انسان را مبتلا به جزام میکنه، ممکنه همچی چیزی باشه. نه اینجا روایت گفته علت آورده، فانه یغتسل به جنوب الحرام، چون جنوب از حرام غسل میکنه اینجا بدنش میشوره سبب جزام میشه. پس معلوم میشه خصوصیت مال عرق جنوب. و همین جهت ما روایت داریم که میگه عرق جنوب حرامه، نجسه، یکی از نجاسات عرق جنوب از حرام. پس معلوم میشه ضرر داره. مولا بعضی هم میگن پاکه، ولی اگر هم پاکه حداقل ضرر داره چون روایت داره. بله؟ بعید نیست. چرا شامل نشه؟ شامل میشه. پونزدهمین سفارش این است که بفرماید با آب گرم شده در آفتاب بدن را نشورید، زیرا سبب پیسی میشه. پیامبر نه یکی از زنهاش نهی کردن از اینکه با آب گرم شده در آفتاب بدنش را بشوره و فرمود لا تعوری فانه یورث البراس، زیرا این دوباره این کار را تکرار نکن، این سبب بیماری پیسی میشه. آب گرم شده در آفتاب، آب اینایی که منبع آب در پشت بام دارند و آفتاب میخوره و گرم میشه، اینم بدناش نمیشورم، بعید نیست این علت ابتلا به پیسی و زیاد و شایع شدن پیسی در این زمان است. بله؟ صد؟ نه بعید به نظر میرسه، چون اینا گرم نمیشه به اون صورت، اینا سرد میمونه. آب اگر زیاد باشه یا حتی اگر مالا کر شامل میشه یا نمیشه، مهم این است که گرم نباشه. علاق اینه، اگر آب سرد میمونه و گرم نمیشه به وسیله آفتاب میتونه انسان استفاده کنه، ولی اگر آبی مثلا در یه محدوده یه برکه ای با آفتاب گرم شده، این نباید انسان خودشه با اون بشور. بله؟ اتفاقا همون نهی شده، اونی که در ظرف هاست و در منبع اگر با وسیله آفتاب گرم بشه این نهی شده. ظاهرا اگر باز باشه، چون روایت مقید کرده به این که در ظرف باشه. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به نوره. خب نوره در طب اسلامی به عنوان یک دارو معرفی شده، یکی از درمان ها و یکی از داروهای دارو چهار تا، یکیش نوره است. نوره یکی از داروها و یکی از درمان ها در روایات ما وارد شده و روی نوره خیلی تاکید شده، تاکید زیادی. زبان های روایات زبان عجیبی است راجع به نوره. خب علی حال فواید نوره زیاده، یکی این است که آب کمر را زیاد میکنه. اینایی که مبتلا میشن به این کمی آب کمر، یعنی نخاعشون چسبندگی پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آب کمر کمه. چون آب کمر کمه مشکل پیدا میکنن. یا اینایی که آب کمرشون با سرنگ میکشن مبتلا به درد کمر و درد پاها میشن. درمانش نور است، چون نور آب کمر را زیاد میکنه، فرمایید بدن را هم تقویت میکنه، قلوپی را زیاد میکنه و انسان را چاق میکنه و سبب باعث سرور و خوشی و خوشحالی میشه. نشره هم غم را برطرف میکنه، انسان را منبسط، نفس انسان را منبسط میکنه. بله، علاوه بر این، این است که طهور است، پاک کننده است و پاکیزه کننده است، چه از کثافت ها، قذارت ها و از میکروب ها، میکروب کش است و علاوه بر این قارچ کش است. به خصوص موها را برطرف میکنه. روایات هم خوندیم که شیطان میکروب و ویروس زیر مو قایم میشه، مخفی میشه. بله، موها را میزداید، به خصوص موهای مناطق پایین بدن که اینا نوعا در معرض آلودگی و کثیفی هست. پیامبر فرمود لا یطولن احدکم شاربه ولا عنته ولا شعر ابطه. کسی حق نداره این کار را نکنید، هیچ یک از شما ها این کار را نکند، موهای سبیل سبیل هاش را بلند نکند، موهای عانت را بلند نکند، اجازه نده بلند بشه، ولا شعر ابطهی موی زیر بغل اجازه نده بلند بشه، فإن الشیطان یتخذها مخبئا، زیرا شیطان اینا پناهگاه قرار میده، یستتر بها، زیر این موها پنهان میشه. از این روایت استفاده میشه که شیطان کوچیکه، شیطان کوچیکه که میتونه زیر مو پنهان بشه. خب معناش اینه که همون شاید این که واضحه، این روایت یا روایت ناخون واضحه، فرماید که شیطان، این کلمه شیطان در این روایت معنی میکروب و ویروس است، اون شیطان ابلیس و اینا نیست، چون اون قد و قواره بلندی داره. در روایت معلوم میشه برای شیطان همون میکروب و ویروس، اینا میتونن زیر مو پنهان میشن. زیر مو اگر چیزی وجود داره همین میکروب و ویروس است. شیطان که قد بلندی داره، خیلی که پیامبر رو شیطان دید، فوجده مهولا مخوف، قد بلند و بعد اینجا این نمیتونه زیر موها مخفی بشه. نه اینقدر دیگه از مثلا 10 متر بشه اندازه یک میکروب. خب میگیم همین میکروب تغییر حالت شده از شیطان، نهایتش این میگیم. خب میگم بله، عرض کردم اگر همچی امکانی داره که از 5-6 متر بیاد مثلا به یک چیزی که قابل رؤیت نباشه، که همون میکروب و ویروس، هم میگیم همین میکروب و ویروس شیطانه، ثابت میشه. خب این ما اثبات کردیم در جلد اول، بحثش مفصل، شاید 60-70 صفحه بنده در این زمینه بحث کردم و نتیجه این شد که وقتی کلمه شیطان در بعضی موارد لااقل مراد همین میکروب و ویروس، میکروب و ویروس مراده کلمه شیطان، یو خود اینا از نظر سنخ یکیان، یو از این توسع در استعمال. اونجا گفتیم کلمه شیطان از باب توسعه در استعمال است و در معنای عامی استعمال شده و در معنای هر چیزی است که از راه مخفی بر انسان به انسان آسیب میزنه و ضربه میزنه، این میشه شیطان. کل ما یورد الضرر علی الانسان من طرف خفی، اینجوری معنا میشه، در لغت هم همینه گفتن، از چیزی که پیدا نیست به انسان آسیب میزنه. این پیدا نیست یا به خاطر کوچیکیش یا به خاطر شفاف بودنش، حالا مهم نیست، حالا یعنی اینا همه شیطانن. بله با همینه، ما هم همین عرض میکنم، مراد میکروب ویروسه. و اما این که شیطان خود این البته شیطان انواعی داره، انواع داره، این میکروب ویروس هم یکی از انواعش. بله اینا هر دو از یه سنخن، انهو کانه من الجن، شیطان هم از جن است. ولی بیشتر روایت روی شیطان تاکید داره. اینی که انسان را بیمار میکنه شیطان است. مثلا شیطانو به نصب و عذاب حضرت ایوب میگه بفرماید نسن شیطان ناخونها را بگیرید زیرا شیطان زیر ناخون مخفی میشه، اونجا محل اقامتشه. یقیل تحت الافر، یقیل یعنی چی؟ یعنی محل سکونتشو اونجا دراز میکشه و میخوابه. یقیل میخوابه زیر ناخوناست. چیه زیر ناخون؟ این شیطان وسواسه خناس زیر ناخونه. این چه متصور نیست، باید بگیم همون میکروب و ویروس برن. چی؟ بله. خب نه حالا معلوم نیست، خیلی بس شاید بدونن، نمیدونم تفصیلاتش پیامبر به اونا گفته اما گفتن و شاید هم ندونن. ربما ناقلو فقه الى من هو افقه من، خودشون درک نمیکنه. ما این پیشرفت علم به ما کمک کرد این چیزها را بتونیم خوب بفهمیم، این کلام پیامبر را خوب بفهمیم. و عید به نظر می... بله؟ بله همین توسعه در استعمالش من فرمود توسعه. بله اصلا این چرا ما... نه یه مورد نیست، من در همون جلد اول شاید 50 تا مورد تطابق بین حرف امروزی و حرف روایات. الان ان شاء الله اینا که شرکت کردن میدونن، اینا که شرکت کردن ان شاء الله بعدا دوباره. همه رو شامل میشه، حتی موضعی هم شامل. بحث تمام شد. خیلی خوب، وقت تمام شد.